شنوندگان گرانقدر، در این ساعت برنامه توجهتون رو جلب می‌کنیم به سخنرانی استاد شهید مرتضی مطهری تحت عنوان نقش زن در جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين طارئ الخلائق أجمعين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. موضوعی که اعلام شده است که در اینجا سخن گفته شود، موضوع ویژگی های جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی ویژگی هایی دارد. یکی از اون ویژگی ها که اعلام کردن من در این جلسه در باره از صحبت بکنم، نقش زن در جمهوری اسلامی. در باره این مسئله، نقش زن در جمهوری اسلامی، از جنبه های مختلفی می توان صحبت کرد. یکی این که نقش زنان در به ثمر رسیدن جمهوری اسلامی و در واقع نقش زنان در انقلاب اسلامی ایران که منجر به جمهوری اسلامی می شود. دو، نقش زن در آینده در رژیم جمهوری اسلامی، زنان چه نقشی خواهند داشت، یعنی چه نقش اجتماعی خواهند داشت در اون جامعه‌ای که جامعه اسلامی خواهد بود و با رژیم جمهوری اسلامی اداره می شود. خانم‌ها چه نقشی در اونجا خواهند داشت، آیا نقش خواهند داشت و یا نخواهند داشت. و اما قسمت اول، باید این که زنها چه نقشی در این انقلاب اسلامی داشتند. اتفاقا یکی از جنبه های جالب و حیرت انگیز این انقلاب اسلامی ایران که می دانید که این انقلاب اسلامی ایران یک انقلابی که معیارهای جامعه شناسی ها را به اصطلاح در هم ریخته، معادلات اونها را به هم زده است. یعنی یه انقلابی با یک ویژگی هایی در یک جامعه پیدا شده که از نظر اونها که برای خودشون یک معیارهایی دارن غیر قابل پیش‌بینی بوده و غیر قابل سنجش بوده. در غرب این تبلیغ زیاد شده است به طوری که برای خود اونها باور آمده است که زن در جامعه اسلامی از حقوق محروم بوده و هست و زنها عنصرهای ناراضی در میان مسلمانان هستند و بنابراین اگر به اونها عرضه می شد که اگر یک انقلابی در جهت اسلامی میخواد پیدا بشود، انقلابی که میخواهد خواهان ارزش خواهان برقراری ارزش‌های اسلامی باشد، زنها حتما در جبهه مخالف شرکت خواهند کرد، چون فرضیه اونها زنها از اسلام و از جامعه‌ای که با معیارهای اسلامی اداره می‌شود ناراضی هست، پس بنابراین زنها در این انقلاب شرکت نخواهند کرد. ولی در عمل زنها نه تنها شرکت کردند، بلکه اگر اونها شرکت نمی کردند، این خود یک واقعیتی که این انقلاب به ثمر نمی رسید، چون زنان نه فقط شرکت خودشون به طور مستقیم شرکت مستقیمشون مؤثر بود، شرکت غیر مستقیمشون یعنی تأثیری که روی شوهران، روی فرزندان، روی پدران، روی برادران خودشون داشتن، از تأثیر مستقیم خودشون کمتر نبود. و این خود یک مسئله فوق العاده است. مرد الهام گیر از زن است و اگر در یک جریان اجتماعی زنها هماهنگی نداشته باشند، از تأثیر مرد هم فوق العاده می کاهند. و برعکس اگر زنها نقش موافق داشته باشند و احساسات موافق داشته باشند، نیروی مردها را هم چند برابر می کنند. یعنی نه تنها ترمزی برای مردها نیستند، نیروی محرکی هم برای مردها به شمار می روند. که این مطلب در این لحظه فوق العاده مشهود بود. این البته عرض کردم علاوه بر نقش مستقیم فوق العاده و خارق العاده است که خانم ها در این قضایا داشتن، شرکتشون در تظاهرات و در راه پیمایی ها و هم با حفظ میزان ها و معیارهای اسلامی و با شعارهای اسلامی و از اینها بالاتر در جلو گلوله ها رفتن، که در روز عیده شهریور در میدان شهدا اینجوری که معمولا نقل می کنند یا فیلم ها که می گویند نشان می دهد، زنها بیشتر از مردها شهید دادند و این زنها بودند که در اون میدان شهدا، میدان معروف جالا، در اونجا نشستند و مورد رگبار ظالمانه دشمن قرار گرفتند و چقدر زن در اونجا شهید شد. و این داستان فاجعه کشته شهریور یک نقطه عطف عجیبی بود در این انقلاب اسلامی، یعنی جریان بود که همون وقت گفته شد که فرماندار نظامی وقت رفته بود پیش شاه، بعد از اون که این جریان، این به اصطلاح بمباران عجیب، به این تیرباران عجیب مردم که بیش از 1000 نفر تا چند هزار نفر تا 3000 کشته هم گفتن در اونجا، که معمولا در این جور قضایا فکر می کردن که دیگه انقلاب رو خوابوندن. همینجوری که در 15 خرداد خب ما دیدیم در 15 خرداد زنان نقشی چندان نداشتن، نقش زیادی نداشتن. بعد از 15 خرداد یک نوع حالت وقتی و حالت عقب نشینی ولو برای مدت موقت در مردم پیدا شد. 15 سال این انقلاب را، اون فاجعه خونی و 15 خرداد عقب انداخت. فاجعه هجری شهریور که از نظر کشتار از 15 خرداد مهم تر بود، گفتن که فرماندار نظامی وقت رفت پیش شاه گفت قربان تا 25 سال دیگر خیالتون راحت باشه. ولی از فرداش دو مرتبه قضیه شروع شد. اگر زنها شرکت نمی داشتن، مطمئنن از فرداش هر زنی دست بچه خودش میگرفت، دست شوهر خودش میگرفت، میگفت دیگه نمیذارم از خونه بری بیرون. ولی از فرداش بیشتر تشویق کردن و بیشتر ترغیب کردن، نه تنها وقفه ای ایجاد نکرد، نه تنها چوب لای چرخ انقلاب نگذاشت، بلکه موتور انقلاب را شدیدتر کرد و تندتر کرد. حالا ریشه این قضیه چیست؟ چه تحولی در طول این ده بیست سال رخ داد که زنان توانستن یک همچین نقش اجتماعی انقلابی ایفا کنن؟ اینجا من میخوام به یک اصل کلی که هم برای مردها و هم برای زنها مفید است به این اصل اشاره کنم، و اون این که انسان با دو بال حرکت میکنن، یکی بال آگاهی. انسان بی خبر جاهل اصلا از محیط خودش آگاه نیست، اصلا نمیدونه چی میگذرد. او به افق حیوان بلکه به افق جماد نزدیک است، اصلا نمیدونه چه خبره. انسان اگر بخواد پرواز بکند، بخواد حرکت بکند، باید آگاه باشه، باید بداند، باید بفهمد، باید درک بکند، باید عالم باشه، باید با دانش آشنایی داشته باشه، با انواع دانش ها، از اون جمله دانش اجتماعی. آدمی بی خبر، آدم ناآگاه، کوره. آدم کور چه حرکت تون نمیتونه بکنه؟ خب شما یه آدمی که از چشم ظاهر محروم هست، بیچاره اگر بگیر تو خیابان راه میرود، با چه احتیاطی از پیاده و های اساس باید بزنه زمین، میبینی چه قدم ها را با احتیاط برمیدار. ولی همون آدم اگه چشم داشته باشه، با چه سرعتی توی خیابان حرکت میکنه، با چه مارپیت از لای ماشینام شده خودش رد میکنه. ولی آدم کور اگر از اون طرف خیابان به این طرف خیابان بیاد که نمیتونه، مگه دیگری دستش رو میگیره ببره. این یک عامل. مستبدها و استعمارگرها سالهای زیاد از ناآگاهی مردم استفاده میکردن، از بیخبری مردم استفاده میکردن. مردم ناآگاه و بیخبر و هر کار دلش میخواست بکنه میکنه، هر جنایتی مرتکب میشد، اگر جنایتی در یه شهر مرتکب میشد شهر دیگه خبردار نبود، در خود این شهر اگه مرتکب میشد یه عده یالله اگه متوجه میشدن یه عده متوجه نمیشدن. استعمار غرب سالها بلکه قرنها کوشش میکرد در بیخبری مردم، بیخبر نگه داشتن مردم، تا مردم بیخبر بودن خیال او راحت بود. مثل معروف میگن دوست دشمن مؤذنه. چرا؟ چون مردم تا خوابن دوست میتواند دست برد بزنه، ولی مؤذن وقتی که رب بالای مناره فریاد کرد الله اکبر الله اکبر، خوابها خوابالوده ها بیدار میشن. وقتی بیدار شدن دوز دیگه نمیتونه در فرد بزنه. دوز در حال خواب میتواند در تاریکی در حال خواب میتواند دست برد بزند، نه در بیداری و نه در روشنایی. ما در گذشته مردم ما از نظر اخلاقی خب تا حدی سلامت هایی داشتن، واقعا مردم قدیم را از این حد نمی شود انکار کرد که مردمی بودن از خیلی لحاظهای اخلاقی مردم سالمی بودن، کمتر دزدی می کردن، کمتر دروغ می گفتن، کمتر مشروب خاری می کردن، کمتر فسق و فجور می کردن، مردمانی بودن از نظر اخلاقی مردمان سلیمی، اما مردم اخلاقی سلیم ناآگاه بی خبر. در اون وقت دشمن به اخلاق مردم کاری نداشت، او از نداشتن چشمشون استفاده میکرد، از کوریشون استفاده میکرد، از بیخبریشون استفاده میکرد. اما مردم را نمیشود، همه را برای همیشه نمیشود بیخبر نگه داشت. هر کار بکنید آخرش آگاهی از هر روزنه ای و از هر گوشه ای باشد پیدا میشه. یه آدم آگاه هم که در میان مردم پیدا بشه میلیون ها نفر را آگاه میکنه. شما ببینید یه سید جمال پیدا شد در 100 سال پیش، یک سید یک لاقبا، یک سید تک، هیچی هم نداشت، یک وسایلی هم نداشت. یه طلبه ای که چند سالی فقط در تهران، چند سالی هم مختصری هم مثلا میگن رفته و آمده شد مثلا تحصیل نگرده، یه چند سال اول در قدریز مختصری در تهران، یه چهار سالی هم در نجف تحصیل کرد و افکار سر پرشوری و سله پرشوری داشت را افتاد، به فکر آگاه سازی ملل مسلمان افتاد با اون مشکلاتی که مسافرت ها در اون زمان ها داشت. اکثر کشورهای اسلامی را این گردش که از رفع از نزدیک مطالعه کرد. ایران به خودش ایرانی بود، دیده بود. ترکیه رفت مدت ها، اون وقت ترکیه دوره عثمانی بود، مرکز خلافت اسلامی بود، یعنی مرکزی بود در واقع همه کشورهای اسلامی غیر از کشور ایران که شیعه بود زیر نفوذ ترکیه اون وقت بود یا جزش بودن، تحت حمایت بودن. مصر رفت، مدتها در مصر بود، سفر مکه رفت، حجاز رفت، هند رفت، هندوستان که کاملا از نزدیک مطالعه کرد، افغانستان رفت، همه این کشورهای اسلامی را پاسد از نزدیک مطالعه کرد و در همه جا هم به افشاگری و بیدارسازی پرداخت. حالا گذشته از اینکه به کشورهای اروپایی رفت، دنیای غرب را شناخت، به مقاصد و نیات دنیای غرب آگاه شد، ریشه دردها را شناخت، ریشه دردها را در استبداد داخلی و استعمار خارجی تشخیص داد، بیماری روانی مردم را جدایی دین از سیاست دانست. این عجب فکر خطرناک استعمار در میان مردم تبلیغات کرده که آقا دین یه مسئله، سیاست مسئله دیگره، کار دین را به دینداران واگذارید، کار دین یاش مسجد است. دین یعنی تو مسجد بودن، تو معبد بودن، دعای خوندن، نماز خوندن. سیاست میدان سیاست و میدان اجتماع چیزی دیگری. همین چندی پیش که قبل از رفتن شاه یا بعد از رفتن شاه و قبل از آمدن امام، دیر انور سادات چه حرفی زد؟ این عامل استعمار خارجی چه حرفی زد؟ و هم به مردم مثل که بابا ما باید مصر را در مصر این جدایی دین از سیاست را باید حفظ بکنیم. این مال مساجد، مال معابد. سید جمال این فکر جدایی دین از سیاست را به کلی محکوم کرد که آقا اسلام دین سیاست، اسلام دین اجتماع است. پیغمبر اسلام در همین راز که از اون اسارت مکه خارج شد و هجرت کرد و آمد به مدینه و یک محیط آزاد پیدا کرد، اول کاری که کرد حکومت در اونجا تشکیل داد، خود درست حکومت قرار گرفت. فقط این یک نفر با نداشتن هیچ وسیله ای توانست آگاهی ببخشد به ملتهای مسلمان. تمام نهضت‌های اسلامی که در کشورهای اسلامی رخ داده، از نهضت مسیحیت در ایران، انقلاب استقلال در عراق، نهضت‌های عرض کنم آزادی بخش در هندوستان، در افغانستان، در ترکیه، در مصر، در هر یک از کشورهای عربی، بذرشون سید جمال در 100 سال پیش کاشت. مردم را برای همیشه نمی شود ما آگاه نگه داشت. بعدم خود پیشرفت تمدن و توسعه تمدن خواه ناخواه منجر به یک سلسله گیجایه ها می شود. ماشین چاپ اختراع شد، مطبوعات خواه ناخواه زیاد می شه، استعمار شد بخواد که نخواد این پخش می شه، افکار پخش می شه و انواع وسائل ارتباطی دیگری که می دونیم هست. این بود که به فکر یک نیرنگ دیگری افتادن و اون این که اون بال دیگر رو خراب کنن. بال دیگر چی بود؟ بال اراده، بال اراده، بال احساس شرف و احساس کرامت ذات و احساس این که من انسان هستم، بال اخلاق. تا وقتی که مردم جاهل بودن برنامه فاسد کردن انسانها و از نظر اخلاق چندان برای استعمار مطرح نبود، نیازی بهش نبود. ولی از روزی که دیدن نه، آگاهی تدریجا داره پیدا میشه، نمیشه جلو و آگاهی رو گره و مردم رو برای همیشه در بیخبری گذاشت. گفتن حالا وقت این است که اون بال دیگر را از مردم بگیریم، به اون بال اخلاق، بال پاکی، بال طهارت. اینجا بود که به مسئله اشاعه انواع فساد اخلاقها به عنوان یک مخدر، یک امر تخدیر کننده پرداختن. ولی این به که این نام که نمی گفتن، همون به نام تمدن می گفتن، به نام تمدن، به نام پیشرفت، به نام آزادی. به نام تمدن و پیشرفت و آزادی از راه فساد اخلاق بی‌حسی ایجاد می کردن. حالا آدم عالم هم بشه، آگاه هم بشه، ولی وقتی که خلقش و روحیش فاسد شد، نه تنها اون آگاهی به سود خودش و به سود جامعش نیست، بلکه همون آگاهی بیشتر به زیان جامعش تمام میشه. میشه که دزدی با سراغ آید، گزیده تر برد کالا. تا روزی که دزد نبود چراغ داشت، از روزی که چراغ پیدا کرد دزدش کردن، که از اون چراغ به نفع جزئی استفاده کنند. این یه برنامه بود که از خاص آگاه متوجه بودن. اینایی که هروئین وارد می کردن، خاندان که هنوزم دنبال سفارشات، من اطلاع دارم هنوز داره وارد میشه، هنوز داره وارد میشه. میگفتن که لباس بچه الان داره از گمرک میرسه، ولی تو لباس بچه ها همه شدیه با آدرس همین شازده خانم ها، همین هایی که این همه دم از آزادی و حقوق بشر میزدن و دم از آزادی زن میزدن. ببینید که اینا چه نوع آزادی این ها میخواستن در ایسی. واقعا اینا فقط طمع پولی فقط بود، میخواستن استفاده پولی ببرن. این قدر اینا پول بلند کردن که دیگه من خیال نمی کنم که اینم از این نظر بخواد باشه، ممکنه حتی این جهت هم باشه، ولی جهت عمده این بود در مردم حالت این اعتیادها مردم بی حس می کنه، مردم بی روح می کنه، مردم بی اراده می کنه، مردم بی تصمیم می کنه. از انسانیت ثابت می کند، از اخلاق انسانی ثابت می کند. مسئله آزادی زن مطرح کردن، آیا واقعا اینا میخواستن زنها را آزادی بدن به زنها؟ اینها دیگه ذره به مردها حاضر نیستن آزادی بدن، آیا میخواستن به زنها آزادی بدن یا نه؟ دیدن جلو آگاهی مرد و زن هیچ کدوم نمیشه گرفت. بالاخره نمیشه ایران مدرسه نداشته باشه، باید مدرسه داشته باشه. کلاس می‌بینن، به کلاس چیت هم می‌بینن چشماشون باز می‌شه، دیپلومه بیشن بیشتر چشماشون باز می‌شه. ولی باید این عنصر را از نظر اخلاقی فاسد کرد که آگاهیش نه تنها بهش نتیجه نده بلکه نتیجه معکوس بده. اما شما میدیدید که در محیط آمدن دبیرستانهای مختلف تأسیس کردن، دبیرستانهای مختلف برای چی؟ هدف چی بود؟ دانشگاه‌ها که وضع عجیبی داشت، ولی در این بینها جریان‌های دیگری رخ داد. اون جریان‌های دیگر این بود که با این فساد اخلاق در میان پسران آگاه و دختران آگاه و بالخصوص در میان خانم‌ها مبارزه شد، مبارزه اکید شدید. منطقی در میان آمد که خود منطق اسلام بود: ای خانم، ای زن، تحصیل بکن، درس بخوان. ولی پوشش اسلامی را حفظ کن. حجاب در اسلام زندانی شدن زن نیست. من می توانم با کمال افتخار فهم خودم رو در اینجا ذکر بکنم و خدا رو شکر می کنم. کتاب مسئله حجاب رو که من در اون وقت نوشتم به این منطق معتدل اسلام را ذکر کردم و خوشبختانه تا حالا بیش از 20 بار و هر باری در بیش از 10,000 نسخه در بعضی از کتاب‌ها چاپ شده و مرتبم هنوز میخوان در این کتاب نقش بسیار عظیم و فوق العاده ای داشته است. من نقش زن اونجا روشن کردم. ای زن، تو باید پوشش داشته باشید و فلسفه پوشش زنین است. تو نباید خودآرایی بکنید. شرکت زن در مجامع به معنی اختلاط با مردی. این همزوشی که اینها میگن تو چرک و اخته تو میتوانی افاق خودت رو حفظ کنی، پاکی خود رو حفظ کنی، پوشش اسلامی خودت هم حفظ کنی، آزادی خودت هم به دست بیاری. شما دیدید در طول این چند سال کم کم قشری به وجود آمد. خانمهای تحصیل کرده بدون اون که در دام فساد اخلاق هم گرفتار یعنی قشری خانم به وجود آمد، هم آگاه و هم پاک. در پترها هم همینجور، پترها هم همینجور. یعنی این متقابل بود. امکان نداره پسر فاسد باشه و دختر درست و دختر فاسد باشه. در هر دو قسمت پسرهای ما و دخترهای ما آگاهی و پاکی را توامن به دست آوردن. یه آدم آلوده کثیف شهوت‌رام، چه پسر و چه دختر که نمیتونه از یک مجاهد به وجود بیاد. مجاهد مخلوق آگاهی و پاکی هر دو. یه روح آگاه و پاک میتواند مبارز باشد، میتواند مجاهد باشد. یادتون هست چقدر مبارزه میشد در چند سال پیش؟ دشمن اینها رو خوب حساب کرده بود و خوب آگاه بود و خوب احساس خطر میکرد. چرا چند سال پیش ریختن از طرف مأمورین ساواک که پست‌های عالی در وزارت آموزش داشتن؟ اول سال یه دفعه ریختن توی این مدارس دختران و بیخبر توی این کلاس ها ریختن. روسری ها رو افتر این ها کشیدن. برای چی بود؟ فقط منظور شهوترانی شخصی داشته. این ها در افتر خیلی دارم احساس خطر می کردن. از نظر اونها دبیرستان‌هایی که چه پسرانه و چه دخترانه در این کشور به وجود آمد که هم تعلیم میداد هم تربیت دینی و مذهبی میکرد، قانون خطر بود برای اینها. آنهایی که چه پسرانه و چه دخترانه در این کشور به وجود آمد که هم تعلیم میداد هم تربیت دینی رو مذهبی میکرد، کانون خطر بود برای اینها. و بالاخص دبستانهای دخترانه و دبیرستانهای درست اسلامی دخترانه از این ناحیه اینها خطر را میشد همه جا احساس میکردن. در دو سه سال پیش نبود که دانشگاه تصمیم گرفت، البته این تصمیم که همه اطلاع داشتن ما اطلاع داشتیم، بعد از فرمانی بود که از دربار صادر شده بود و اون کسی هم که بیش از همه جوش و جلای این کار داشت خواهر دوقلوی شاه بود، که نباید یک خانم با حجاب وارد این دانشگاه بشود. برای چی؟ اینا آزادی میخواستن؟ یعنی میگن نه عجب، دخترها دارن با سواد میشن، پاکی خودشون هم دارن حفظ میکنن. و چه مقاومت شکوهمندی در همون شرایط اختناق خانمها کردن. گفتم ما باید دانشگاه بریم و باید پوشش اسلامی خودمون حفظ کنیم. اینجا بود که دوبال رویی در جوانان ما اهم از پسر و دختر هر دوبالشون به موازات یک دیگر رویی، بال آگاهی و بال اراده و عفاف و پاکی. و با این دوبال بود که اینها توانستن در فضای مبارزه پرواز بکنن و حرکت بکنن. این مقدمه ای بود برای این جهت، این بود که این آگاهی که در طول این 10 سال به مردم داده شد، این اسلام راستینی که واقعا راستین به مردم تقدیم شد نقش اساسی داشت. البته در اینجا رهبری رهبر فوق العاده مؤثر و عظیم بود. ایشان با اون چیز هوشی و دوربینی که داشتن صریحاً و اکیداً، چون میدونست که چرخهای انقلاب را چه چیزهایی چه چوهایی را میکردن. در سفری که خودمون رفتیم پاریس قبلا هم گفته بودن، در کمال استراحت گفتن شرکت خانومها واجب است در تظاهرات و در راهنمایی ها ولو با منع صریح پدران و شوهران خودشون مواجه بشن. شوهرها حق ندارن، پدرها حق ندارن که مانع شرکت اینها بشن. در ایامی که در تهران بودم در دبستان علایی، خب میدونید که قسمتی پیش از ظهر را اختصاص داده بودن به آقایان و بعد از ظهر را به خانمها، و مخصوصا خانمها که می آمدن هجوم خیلی زیاد می شد. بعد یه اکی روزا گفتن آقا کم کم منجر به تلقات ممکنه بشه، هر روزی ما چندین نفر از این خانمها بیهوش میشن، بیحال میشن، گریه میکنن، فریاد میکنن، بری بری بیرون. این برنامه های خانم ها باید تعجیل بشه. با آقا پیشنهاد شد آقا این برنامه خانم ها را اجازه می تعجیل بشه. گفت ما شهر با هم نبیرون کردیم، همین شاه بیرون کردن از این امریکا، من این برنامه را باید تعجیل بکنم. در اعلامیه اخیرشون فرمودن به این که زنان همدوش مردان برابر با مردان در این انقلاب سهیمه، بلکه جلوتر از مردان، بلکه جلوتر از مردان. این یک واقعیتی، ولی ما باید کوشش بکنیم این را از دست ندیم. صراط مستقیم آقایان باریکه، یه ذره از این طرف بکشید ترس شدید، یه ذره از این طرف بکشید ترس شدید. یه خورده به نام عفت و عصمت و پاکی زن رو بکشانید به گوشه صندوق خانه ها، ترس شدید. یه ذره به نام دخالت خانم ها در اجتماعات و در فعالیت ها حریم را در مسئله حجاب این حدود کاملا مشخص شده، حریم را بشکنیم از این طرف دیگه افته. شرکت ملازم با اختلاط نیست، شرکت ملازم با این که نوعی التزاز جنسی از یک دیگر بردن نیست. پیغمبر اصلا در مسجد مدینه زنها رو اجازه میداد می آمدن، مردم اجازه میداد می آمدن، زنها رو من نکرد. ولی یه دفعه فرمود که ای کاش ما برای خانم های در دیگری از مسجد باز بکنیم. دیرش نمیخواد که زنها و مردها از یک دفعه داخل و خارج بشن، خب به هم تنه میزنن، فساد رو اینجا بزنیم. که بعد آمدن این باب النسایی که الان هم محلش هست و دری هست در مسجد مدینه به نام باب النساء، دری که مخصوص زنها هست که داخل و خارج میشن، با اشاره پیغمبر اکرم بود. می آمدن زنها و مردها در مسجد پیغمبر پای وضع پیغمبر می نشستن. اون وقتا خب مدینه کوچه ها خیلی تنگ و تیز بود، وقتی خارج می شدن ازدحام جمعیت می شد، زن و مردها با یکدیگر مخلوطی شدن، قاطی می شدن، مرد جوان بود، زن جوان بود، احیانا به یکدیگر تنه می زدن. همون بهتر این است که زنها مثلا از وسط حرکت کنند، مردها از کنار. یه شاید عکسش فرمود زنها از کنار حرکت کنند، مردها از وسط. خوش نداشت پیغمبر اکرم که این حرکت به صورت اختلاط باشه. منطق صحیح همین است. بنابراین شرکت زن در فعالیت های اجتماعی ملازم نیست که در یک شرایطی که فتنه انگیز است مثل ازدحام ها، البته در غیر ازدحام اشکال نداره، تو اتوبوس زن ها میشستن، مرد ها میشستن، ازدحام نباشه اشکال نداره. در ازدحام ها من همیشه حتی تو همین کتاب اصلا ازدحام من اعتراض کردم به این طرز زیاد از رفتن در اعتاب مقدسه که از قدیم هم معمول بوده. زن و مرد قاطی می روند، بعد یک دیگر سکار می آورند، ولی اون که در حرم امام رضا باشه کار درستی. حالا اگر در قدیم الایام بوده، در قدیم الایام زیارت های اینقدر شلوغ نبوده، ولی در این سالها که اینقدر شلوغ شده، حق این است که ساعتش را مثلا پیش از ظهر را به مردها، بعد از ظهر به زنها، یا بالعصر همچین کاری بیان بکنند. لااقل در مواقع ازدحام که این کاری رو بکنن، این با روح اسلامی چندم سازگار نیست. پس ما نه از اون طرفی افتیم نه از این طرفی افتیم. ما باید حد وسط را، حد اعتدال را حفظ کنیم. اسلام دین معتدل است. پیغمبر اکرم زنها را در جنگ هم شرکت می داد، ولی کاری که بیشتر متناسب با زنها بود انجام می دادن. احیانا در یک مواقع شدت زنها هم شمشیر بر می داشتن. به طور کلی در جهاد اسلامی اگر موقع دفاع می شود، زن و مرد و کوچک و بزرگ و همه باید شرکت بکنن و شرکت می کنن. ولی حتی امکان زنها را برای کارهای متناسب با خودشون مثل فرسون پانسمان کردن یه پیده جراحی زنیست که در احد و در جنگها خیلی شرکت می کن. و یه کارش هم همین جراح بود به معنای این که یعنی زخمها را پانسمان می کن و سایر پانسمان را که همون که متناسب اون زمان بوده با خودش او و زنهای دیگری می بردن در میدان جنگ، مجرمین به می آمدن و جوهی پانسمان می کردن. این خودش همکاری بود. و احیانا اتفاق می افتاد که همین لسه و خودش می جنگید در جنگ احد، خیلی جنگیده است و خودش جز مجروحین شد. یک ضربتی روی شانه فرود آمد، به قدر این ضربت سنگین و هولناک بود که بعدم که معالجه شد این گنجالش روی شانه باقی مونده بود، که بعد که پیر زن شده بود اون وقت این دخترهایی که اون دوره درس نکرده بودن هی می آمدن ولی سوژی می خواستن که بگو این چطور شد روی شانه تو اینجور شد، این اثر از که باقی موند. تو هم با
تفصیل طول تفصیل برات نقل میکرد که من در جنگ اینجور شرکت کردم، اینجور شمشیر برداشتم، اون کسی اینجور زدم، اینجور شمشیر خوردم. به امثال اینها منطق اسلام یک منطق معتدل است. بعد از این هم جامعه اسلامی و جمهوری اسلامی بدون شرکت زنها قابل دوام نیست. خود امام در پاریس در مصاحبه های خودشون وقتی که ذکر کردن، من در پاریس وقتی که در این جلسه خلوتی در مجلسون بودن و صحبت می کردن داشتم یک بیان می کردم تا یکی دو تشکر که مسئله زن وقتی که خود ایشان دید از این که من توجه داشته باشم به این مسئله توجه دارم، در کلان استراحت در مصاحبه هاشون که در روز ما هم چاپ شد همون وقتی که ها رو نظر کردن، زنها حق رأی دادن و حق رأی گرفتن دارن. که یه قسمت در یک مصاحبه که خبرنگار اطلاعات کیهان هر دو رفته بودن در پاریس مصاحبه کرده بودن، این قسمت در مصاحبه افتاده بود، بعد با تلفن به خود من تلفن شد از اینجا که این قسمت را حتما، همین قسمتی که الان گفتن، این قسمت را حتما بگنجانم در اونجا. متاسفانه اون وقت من گفتم با اطلاعات بگونم، به اطلاعات گفتن که در اطلاعات چاپ شد ولی در کیهان چون غفلت شد، از اینجا غفلت شد که به من گفته بشود در کیهان این قسمت چاپ نشد، ولی این قسمتی بود که در اطلاعات بود و به خاطر از خود آقا این به پیغام دادن که حتما این قسمت باید چاپ بشه در اینجا. ولی هم توجه داشته باشید اینها به معنی اختلاط نیست، به معنی که این وارد شدن زن در اجتماع به معنی این که اجتماع محیط شهوترانی بشود نیست و نخواهد. این به معنی این که زن و مرد با یک دیگر، زن و مرد دو انسانند و در انسانیت متساوی، اما دو انسانی هستند در انسانیت متساوی و متشابه، یعنی در اون چه که به انسانیت انسان مربوط می شود برابر یک دیگر و همانند یک دیگر است. ولی در این حال مرد انسان مذکر است و زن انسان مؤنث. در خود طبیعت میان مرد و زن تفاوت‌هایی هست، زن چیزهایی از احساسات، عواطف، پردازش‌های بدنی، استعدادهای بدنی دارد که مرد ندارد و مرد خصوصیاتی دارد که زن ندارد. در این حال که در انسانیت باید دیگر متشابه و متساوی هستند، این جهت هم نباید ما فراموش بکنیم که در متن خلقت و فطرت مدار زن و مدار مرد یک تفاوتهایی به یکدیگر دارد. ما تحت تاثیر فرنگی ها نباید اختلافات و تفاوت هایی که میان زن و مرد هست که دست خلقت دست خدا گذاشته است برای این که این دوتا مکمل یک دیگر باشند. یعنی اگر زن ها در خلقت جسمی و خلقت روحی عیناً مانند مرد ها بودن نقص بود، و اگر مرد ها عیناً مانند زن ها بودن نقص بود. این دوتا جوری خلق شدن که مجموعشون مکمل یک دیگر هستن. ما این حساب نباید فراموش کنیم. من در کتاب نظام حقوق زن در اسلام گفتم که تساوی حقوق زن و مرد یه مسئله، تشابه حقوق زن و مرد مسئله دیگری. اینها از نظر حقوق متساوی هم ولی متشابه نیستن. متساوی تساوی توجه به کمیت است. ارزش کمی حقوق زن و مرد برابر با یک دیگر است، بلکه من ثابت می کنم ارزش کمی حقوق زن بیشتر از مرد و باید هم یک دلیل خاص بیشتر باشه. ولی از نظر کیفی چطور؟ نه، از نظر کیفی اینجور نیست. وظایف کیفی اینها در یک قسمت های متفاوت هست. حقوق کیفی، حقوق اینها از نظر کیفیت از یک جنبه های متفاوت هست. مجازات های اینها از نظر کیفی در یک موارد متفاوت هست. تشابه حقوق زن و مرد با تشابه حقوق زن و مرد نباید یک دیگر اشتباه بشه. یکی از افتخارات حقوق اسلامی این است که حقوق زن و مرد را متساوی می‌داند ولی متشابه نمی‌داند. زن و مرد دارای حقوق متساوی و ندارای حقوق متشابه. در کتاب نظام حقوق زن در اسلام فرق این دو تا با یک دیگر تا یه حدود زیادی توضیح داده است که خود من توضیح دادم. دیگه عرایض من همینجا پایان می‌گیرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
پایان سخنان استاد شهید مرتضی مطهری از صدای جمهوری اسلامی ایران. Thank you.
بر در من تو من چگویم زان که این گونه فرموده رفتن قاتل عمر من رفته است خارج قلب من رفته است رفتی و مانده داغ تو بر دل رفتی و مانده یاد تو در سر هر شب و روز دیده بارد گوهر خواست از غم تو ای امید افل در پا
Thank you.